داریم محتوای دعوت پیامبر رو بررسی میکنیم. چهارمین چیزی که پیامبر در صدد انجامش هست عبارت است از آزادی و رهایی انسانها. از اونجا که انسانها از یک نوع آزادی عمل و اختیار برخوردار هستند و از غرایز فراوانی هم بهره‌مندند و گاهی در راه ارضای تمایلات نفسانی و هوس‌های شیطانیشون هیچ گونه محدودیتی رو نمی‌بینند و تلاش می‌کنند تا به هر شکل ممکن به خواست خودشون برسند و در این رهگذر به یک سری از امور دل می‌بندند و به اونها وابسته میشن و یا احیاناً برای رسیدن به خواست خودشون از اونها استفاده می‌کنند تا به مقصدشون برسند و در نتیجه ما شاهد یک مشت افرادی خواهیم بود که یا خودشون در چنگال غرایز نفسانی اسیر و گرفتارند و یا علاوه بر اون عده دیگه از انسانها را هم به بردگی و بندگی میکشونند و روزگار رو میگذرونند، در میابیم که باید یک فریادگری در جامعه بشری ظاهر بشه تا مردم رو با زبان گفتاری و با زبان کرداری به سوی آزادی دعوت بکنه. و این انسان کیه؟ آیا جز پیامبر کسی دیگه میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ قطعا خیر. بله، او با اراده استوار، با عزمی آهنین، همراه با دلایل روشن و ترازوی حق و قدرت منطق و توانایی فوق‌العاده میاد تا در گوش مردمان اسیر و گرفتار در زنجیرهای بت‌پرستی و خرافات و عادات و رسوم، جهل و نادانی، انواع تبعیض‌ها، قوانین نادرست و استبداد در چنگال طاغوتیان صلای آزادی سر بده و اونها رو به یک زندگی آزاد و معنوی و رها از هر قید و بندی فرا بخوانه و مژده بده، چرا که جز این هم از او انتظاری نیست. حالا این ادعای ما، اما دلیل ما چیه؟ خب مثل همیشه خدمت قرآن می رسیم تا یک بار دیگه زنگارهای دل را با شنیدن آوای خوش قرآن از بین ببریم. در خدمت قرآن کریم هستیم و آیه 157 از سوره مبارکه اعراف رو می شنویم.
الذین یتبعون الرسول يأمرهم بالمعروف
کسانی که از فرستاده و پیامبر امی پیروی می کنند که نام و نشان او را در تورات و انجیل که در نزدشان است نوشته می یابند، همو که آنان را به نیکی فرمان می دهد و از ناشایستی باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و پلیدها را حرام می دارد و از آنان قید و بندهای سنگین را که بر آنان مقرر شده بود بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آورده و او را گرامی داشته اند و یاری کرده اند و از نوری که همراه او نازل شده پیروی می کنند، اینانند که رستگارند. خب همینجور که در ترجمه آیه ملاحظه فرمودید، پیامبر اسلام به عنوان منادی عدالت اجتماعی میاد که مردم رو که در زیر زنجیر استبداد به سر میبرند رهایی ببخشه و هرچه را که بر آنان سنگینی میکنه به عنوان پیمانهایی بر آنان بسته شده رو برداره از دوش اینها و اینها را آزاد بکنه. و این همون چیزیست که عرض کردیم یکی از رسالتهای بزرگ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام رو تشکیل میده. در این آیه چند دلیل برای حقانیت پیامبر اسلام آورده شده، از جمله امی و درس نخوانده بودن او و دومی گواهی انبیاء پیشین بر حقانیت او، سوم هماهنگی تعلیمات او با عقل چرا که دعوت به نیکی ها میکنه و پرهیز از بدی ها داره که در متن دعوت او به چشم میخوره، و اینها همه نشان میده که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام آمده که مردم را از زیر چنگال خرافات رهایی ببخشه و آنها را به یک زندگی انسانی دعوت بکنه. بله، او آمده که انسانها را از چنگال انواع اسارت های فکری، سیاسی، فرهنگی و امثال اینها نجات بده. و از اینجاست که نسبت به او تعبیر میکنن او پیامبر آزادی است و منادی عدالت اجتماعی.
ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، سجده نموده کعبه بر دیده ی سیاهت، هم قطع خورده جبری بر اوج عز و جاهت، هم قبط خرد جبری بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه، ای تو همه حقیقت، عالم ز تو نشانه، ای معنی نبوت، ای روح عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
در اینجا از دو کلمه استفاده شده که خیلی قابل توجهه. یکی کلمه اصر هست که همینجور که ملاحظه فرمودید داره که یزع انهم اصرهم، اصر را از آنان برمی‌دارد، که باید معنیش روشن بشه چیه. و دومی کلمه اغلال هست. اصر که با همزه و صاد نوشته میشه در اصل به معنی بستن یک چیزی و حبس کردن همراه با قهر و غلبه است، که بعضی گفتن اگر یک کسی رو حبس ابد کرده باشند یا حبس مؤکد رو بخوان دربارش به کار ببرند، میگن که او مثلا دارای عصر هست. بعد از اون در لوازم اون مثل عهد و پیمان و سنگینی گناه و تنابی که با اون خیمه ها رو میبندند به کار رفته. بنابراین عصر به معنای عهد و پیمان و سنگینی گناه به کار رفته که پیامبر میاد از آنها بر میداره این رو. و دیگری گفتیم کلمه اغلال هست. اغلال چیه؟ اغلال جمع غله و بارهای بار خوندیم شنیدیم که مثلا فلانی در غل و زنجیر هست. گفتن که این اغلال که جمع غله از غلل گرفته شده که به معنی نفوذ تدریجی اشیا هست، مثل نفوذ آب جاری در میان درختان. و چون غل طوقی بوده که گردن رو در میان قرار میداده یا دست رو به گردن وصل میکرده، از این جهت بهش گفتن غل. و قرآن بیشتر اون رو به همون طوق گردن استعمال کرده و به کار برده. در آیه یاد شده همونجور که دیدیم یکی از کارهای پیامبر رو برداشتن غلها و زنجیرها از گردن مردم دانسته و او رو به عنوان پیامبر آزادی و رحمت معرفی میکنه. بنابراین یکی از پیامهای مهم دعوت او رهایی و آزادی انسانها از قید و بندهای فراوانی است که بر دست و پا و فکر و اندیشه بشر گذاشته شده. بنابراین چهارم چیزی که به عنوان محتوای دعوت پیامبر میتونیم ازش یاد کنیم آزادی و رهایی انسانها بود، با این توضیح مختصری که خدمتون عرض شد. حالا برخی دیگه از موارد رو انشالله ما در جلسه آینده که در خدمت شما خواهیم بود مطرح خواهیم کرد، به عنوان اینکه محتوای دعوت پیامبر رو ببینیم از چه قرار هست.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
دوستان، آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری بود. همراه با شما به پایان یکی دیگه از برنامه‌های قصه های قرآن رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شهر دلها را پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است،
ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. بیا دوباره پاک کن زجاده ها غبار را، به عاشقان نوید ده رسیدن بهار را. تمام لحظه های من فدای یک نگاه تو، بیا و پاک کن ز دل حدیث انتظار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و سلام و عرض ادب تقدیم پیشگاه شما عزیزان شرمنده. با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف با شما هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگواری که وقت میگذارن و برنامه رو گوش میدن. من هم عرض سلام دارم.
درود بر شما. در خدمتتون خواهیم بود آقای جعفری بعد از بخشی که آقای طالبینا برام پخش میکنن و در واقع چکیده ایست از آنچه که در این برنامه خواهیم شنید
ان شاء الله.
سالم این هستش که کیفیت رجعت چجوری هست؟ آیا به صورت معجزه است یا علل عوامل طبیعی داره و بعد آیا یک جا رجعت صورت میگیره یا به تدریج صورت میگیره؟
گفتن آیا میشه مردم اعمالی رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام زودتر ظهور بکنن؟
آخر دنیا چی میشه بعد از اینکه آقای امام زمان تشریف میارن و رجعت انجام میشه و ائمه میان حکومت میکنن، بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آقای جعفری گفتن پدرم خیلی عاشق امام زمان علیه السلام بودن از سن 40 سالگی تا 90 سالگی، ولی الان در قید حیات نیستن. آیا زمان ظهور اونها هم خبردار میشن؟ اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1072 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، برنامه پرسمان مهدوی و شما میتونید پرسش های خودتون رو در حوزه مباحث مهدوی مطرح بفرمایید و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. میتونید پیامک بزنید به 30553 یا تلفن بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. با اجازه کارشناس محترم برنامه اولین سوال رو بشنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سوالم این هستش که کیفیت رجعت چجوری هست؟ آیا به صورت معجزه است یا علل عوامل طبیعی داره و بعد آیا یک جا رجعت صورت میگیره یا به تدریج صورت میگیره و سایر جزئیات رو توضیح بده؟ متشکرم از لطفتون.
خیلی ممنونم از شما هموطن گرامی. پاسختون رو الان از زبان کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جعفری بشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت شنونده بزرگوارمون و همه دوستان گرامی که ممکنه چنین سوالی به ذهنشون برسه، باید عرض بکنم که بحث رجعت و بازگشت کسانی که از دنیا رفته اند به همین دنیا یکی از بحث‌هایی است که ما از کم و کیف اون اطلاعات دقیقی نداریم. یعنی در این حال که در روایات فراوان به بحث رجعت اشاره شده و روایات فراوانی داریم که رجعت رو بیان میکنه و آیات قرآن که مؤید بحث رجعت هستن وجود داره.
بله.
اما اینکه چگونه این کار اتفاق میفته، یعنی اینکه کسی که از دنیا رفته چطور زنده میشه و به دنیا برمیگرده، به تعبیر شنونده بزرگوارمون کیفیت و چگونگیش به چه شکلی هست، البته اینها در روایات ما توضیح داده نشده و شاید دلیلش هم این بوده که فهمش برای افراد سخت بوده و معمولاً امامان ما علیهم السلام مسائلی رو که فهمش برای عامه مردم مشکل بوده، شبه انگیز می شده، اینها رو طرح نمی کردن. به همین خاطر کلیت بحث رجعت بیان شده و اینکه بعد از ظهور امام زمان علیه السلام افرادی که از دنیا رفته اند اینها زنده میشن و به دنیا برمیگردند. ما فقط یک روایتی داریم که شیخ مفید در کتاب ارشاد این رو نقل کرده در جلد دوم صفحه 381 از عبدالکریم خصعمی نقل میکنه. بله. که جناب خصعمی میگه که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم در رابطه با امام زمان علیه السلام و قائم اهل بیت عجل الله تعالی فرجه الشریف، از ایشون سوال میکردم که امام صادق علیه السلام خودشون این رو بیان فرمودند، فرمودند و اذا آن قیامه، وقتی که قیام امام زمان علیه السلام نزدیک میشه، متر الناس و جمادی آخره و اشرت ایام من رجب، یک بارانی میباره کل ماه جمادی الاخر رو و 10 روز هم از ماه رجب، یعنی یک باران 40 روزه ای میباره که لم ير الخلائق مثله، که تا حالا سابقه نداشته، یک باران بی سابقه است، حالا از لحاظ طولانی بودن یا کیفیت بارش، مقدار بارش. به هر حال حضرت می‌فرمایند که یه باران 40 روزه بی نظیری میباره، فیون بت الله به لحوم المؤمنین و ابدانهم فی قبورهم، و خداوند به واسطه این باران گوشتهای مؤمنین و بدنهای مؤمنین رو در قبرهایشون می رویاند، یعنی بدنها که در قبرها موندن و تبدیل به خاک شدن، اینها دوباره جمع میشن، استخوان میشه، روی استخوان رو گوشت میگیره. بعد حضرت فرمودن که فکأنی انظر الیهم، مثل اینی که من دارم به اینها نگاه میکنم که از قبرهاشون بلند شدن، ینفذون شعورهم من التراب، و موهاشون رو دارن از خاک قبر میتکنن به اصطلاح. حالا این یه روایتی است که میشه گفت کمی به مسئله کیفیت رجعت اشاره میکنه و بیان میکنه که یه بارونی میباره و بر اثر این باران بدنها در قبرها به حالت اولیه‌ای که داشتن برمیگردند و بعد هم قبرها شکافته میشه و اینها از قبرهاشون بلند میشن. بنابراین البته این معلومه که معجزه آساست، طبیعتاً یک بحث طبیعی نیست که کسی که سالها از دنیا رفته، بدنش پوسیده، خاک شده، دوباره بخواد برگرده بدن بشه و روح در او دوباره برگرده و زنده بشه و به دنیا برگرده. اینها خب معجزه آسا هستند طبیعتا. اما اینکه آیا یک جا صورت میگیره یا خیر، میتونیم بگیم 3 بخش داره بحث رجعت از روایات استفاده میشه.
بله.
یکیش همون بحثی است که اینجا امام صادق علیه السلام اشاره میکنن، نزدیک قیام امام زمان رخ میده، یعنی همزمان با ظهور، کمی پیش از ظهور. اینها یاران امام زمانند، یعنی اولین بخش رجعت مربوط به رجعت یاران امام زمانه که در همون اوائل ظهور و به تعبیر امام صادق کمی پیش از ظهور اتفاق میفته. اینها رجعت میکنند، به دنیا بر میگردند و آماده یاری امام زمانند. خب امام زمان ظهور میکنه و اینها در رکاب امام خدمت میکنند.
درست.
قسمت دوم رجعت میتونیم بگیم برای کسانی است که قرار نیست حضرت رو یاری بکنند، یعنی سختی بار تشکیل حکومت رو به دوش بکشند، بلکه کسانی هستند که میاند از این حکومت استفاده بکنند، یعنی کسانی که یک عمر تلاش کردند، مجاهده کردند و آرزو داشتند اون حکومت نورانی امامزمان علیه السلام رو ببینند، وقتی حضرت ظهور میکنند و جهان رو پر از عدل و داد میکنند، حکومت به اسلام مستقر میشه و تمام اون خوبی هایی که در قیام امام زمان گفته شده اونها همه انجام میگیره و یه دنیای آرمانی و بسیار خوب انسانی تشکیل میشه، اون وقت طبق روایات ما هست که به برخی از منتظران واقعی به سراغشون میرن و میگن شما این همه تلاش کردید که جهان انسانی رو ببینید، الان اون دنیا آماده است، اگر میخواید میتونید زنده بشید و برگردید و این دنیا رو ببینید.
یعنی در واقع گروه دوم به خواسته خودشون میرسن؟
بله دیگه، یعنی اونایی که منتظر واقعی بودند طبیعتاً یه عده هستن که مشتاقن به دنیا برگردن، حکومت رو ببینن. برخی هم میگن نه، ما به قول خودمون اینجا جامون خوبه و نمیخوایم دوباره برگردیم به دنیا. خب طبیعتاً اختیاریه. بنابراین افرادی برمیگردن و افرادی هم نمیخوان بر نمیگردن. پس اینا میشن افرادی که فقط میان و به تعبیر سادهش از حکومت استفاده ببرن.
برای یاری حضرت رو توی در واقع برنامه‌شون نداره.
بله، یعنی چون بعد از تشکیل حکومت دیگه نیازی دیگه برای شمشیر زدن و زحمت کشیدن اینا وجود نداره.
بله.
و قسمت سوم کسایی هستن که در رکاب امامان عصر خودشون برمیگردن، یعنی طبق روایات ما در اواخر عمر امام زمان علیه السلام امام حسین رجعت میکنه به دنیا برمیگرده و بعد هم یکی که امامان رجعت میکنند برمیگردن و حکومت رو ادامه میدن، یعنی حکومتی رو که امام زمان علیه السلام تشکیل دادن. خب طبیعتاً تو روایات ما هست که هر امامی که برمیگرده نیکان خالص و دوران اون امام و دشمنان خالص اون امام با او برمیگردن. پس یه مرحله، مرحله سومه که بعد از حکومت امام زمانه و کسانی هستند که در رکاب ائمه سابق بودند، یا انسانهای خیلی خوب بودند یا دشمنان خیلی بد بودند، اینا با رجعت هر امامی برمیگردن که اونایی که آدمای خوبی بودند در رکاب امام زمان خودشون از دنیا هم بهره‌مند بشند و دشمنانشون هم برمیگردند که علاوه بر عذاب آخرت ذلت و خاری دنیا رو هم بچشند. بنابراین میتونیم بگیم که رجعت سه مرحله کلی داره: هنگام ظهور، بعد از تشکیل حکومت و پس از امام زمان علیه السلام.
بله، خیلی ممنونم حاجی جعفری عزیز. دوستان گرامی، ما رو در فضای مجازی با @ رادیو معارف میتونید پیدا بکنید. سایت ما هم radiomaarif.ir هست که هم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو میتونید مطرح کنید، هم پرسش‌های خودتون رو میتونید اونجا قرار بدید، هم فایل صوتی برابر میتونید به راحتی دریافت بفرمایید. فاصله از دوستان عزیزم بگیریم، برمیگردیم این سراغ پیمک ها.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب هموطن عزیزی با شماره 912-16-36، آقای جعفری، گفتن آیا میشه مردم اعمالی رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام زودتر ظهور بکنن، به مانند مردم دوران حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام؟
بله، همونطوری که شنونده بزرگوارمون هم اشاره کردن به دوران حضرت موسی، در روایات ما هم ائمه اهل بیت به همین مسئله اشاره کردن.
بله.
که امت اسلامی هم مثل امت بنی اسرائیل هن. در روایتی که در تفسیر عیاشی آمده و علامه مجلسی رحمت الله علیه هم در بهار از تفسیر عیاشی نقل میکنن در جلد 52 در صفحه 131، در اونجا داره که فردی به نام فضل ابن ابی قره نقل میکنه که من از امام صادق